بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. إنسان كلمة الله در بین همه موجودات از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. در فرمایشات پیغمبر اسلام که حضرت رضا نقل میکنند، و در فرمایشات امیرالمؤمنین پیغمبر به سبکی، امیرالمؤمنین هم با سبک دیگر بیان فرمودند، هر دو که انسان قدرت برتر شدن از فرشتگان رو داره. البته در کلام پیغمبر یک کلمه اضافه تر از کلام امیرالمؤمنین و اون اینه که انسان این توانایی رو داره که از فرشته مقرب الهی هم برتر بشه. این در صورتیه که آدمی همت کنه، اراده به خرج بده. به قول قرآن مجید بکوشه، یا به تعبیر دیگر قرآن جهاد کنه، یعنی یک کوشش قوی، جاهدوا فی الله حق جهاده، که خودش رو معنا کنه. و معنی کردنم به اینه که خود رو با توحید و نبوت و ولایت اهل بیت و قرآن کریم معنا کنه. معنیش اینه که فشاری هم با آدم نمیارن، در حد ظرفیت خودش با توحید، با نبوت، با ولایت، با آیات هماهنگ بشه. هر کدامم ارزش ویژه خودش رو داره. مثلا وجود مبارک شیخ صدوق در کتاب توحیدش که از کتابای خیلی مهمشه، تو 300 جلد کتابی که داره، این کتاب یه جایگاه خاصی داره. از قول رسول خدا نقل میکنه که ارزش توحید، یعنی توحیدی که انسان وصل بشه بهش، بهشت سمن الجنت لا اله الا الله، که البته در یه روایت مفصل دیگه هم نقل میکنه که این لا اله الا الله نه لا اله الا الله گفتاری، بلکه کسی که در قلبش توحید رو تجلی بده، به این معنا که چیزی رو در این عالم به عنوان یار خدا، کمک خدا، شریک خدا قرار نده. و به این حقیقت توجه داشته باشه که پروردگار عالم علا کل شیء قدیر، دیگه نیازی نداره که تو در زندگیت فکر بکنی اگر من با فلان قدرت، با فلان شخص، با فلان بت ارتباط برقرار نکنم، چرخ زندگیم لنگ میشه. لا اله یعنی هر معبودی غیر وجود او رو دلت باید نفی کنه. اگه بدترین بیماری رو گرفتی، دارو خوردی، نگی کار دارو بود، کار طبیب بود. واقعا یقین داشته باشی که طبیب شعاعی از طبیب بودن حق، اثر دارو هم به اراده پروردگار بوده. بله دارو که یه مقدار مواد زمینی و معدنی و شیمیایی چیز دیگه نیست. اگر پروردگار عالم اجازه نمیداد دارو هیچ کاره بود، طبیب هیچ کاره بود. یعنی به این مقدار هم باید توحید آدم با چیزی قاطی نشه. من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، مثل راه بهشت توحید مخلصانه است که به پیغمبر گفتن اخلاص در توحید چیه که می فرمین من قال لا اله الا الله مخلصان؟ فرمود این که ان یحجزه اما حرم الله، توحید او را از افتادن در محرمات نگه داره. ولی اگه من بگم خدا، بگم قبولت هم دارم، بهت هم مؤمنم، ولی خیلی ساده عادی اهل گناه باشم، این توحید در وجود من یه دکور روانیه، واسه هیچ ارتباط با حقیقت عالم نداره. خوشم اومده که در درونم توحید باشه، اما توحیدی که به اندازه یه شمع حرارت نداره، کاری نمیکنه، بیشتر به دکور روانی شبیه تا به اون توحید واقعی. اون چنان با توحید معنا بشم که دین به من بگه موحدی، یعنی دارای یه توحید خالص، یعنی باورت نسبت به پروردگار یه باور درستیه، یه باور حقیقیه، یه باور کاربردیه. ما خیلی داستان درباره اولیای خدا داریم که به یه مسائلی برخوردن، ظاهرش که خیلی شیرین بوده، پولسازم بوده، کار دیگه هم برای آدم می کرده، عیش و نوش آدم رو هم به عرش می رسونده، ولی اینا در مقابل این کاری که پیش اومد یا پیشنهاد بهشون داده شد، حالا هم دیگرم ندیده بودن، یه کسی مثلا زمان مسیح بوده، ده تا زمان موسی بودن، یه عده زمان ابراهیم بودن، یه عده زمان رسول خدا بودن، یه عده زمان ائمه بودن، یه عده زمان ما بودن، هستن، کمن، چنان که پروردگار می‌فرماید کمن و قلیلون من عبادی شکور، این وابستگان واقعی به من اندکن. با این که همدیگر رو ندیده بودن، اما همشون یه جواب داشتن که خب الهی قبول بکنی این پول و این صندلی رو، این مقام رو، این کار رو، این برنامه رو، این امضا رو، این نامه رو، این پیشنهاد رو، خدا رو چه کار کنی؟ این توحید. واقعیتش اینه که من نمیتونم از محبوب ازل و ابد جدا بشم و به یه محبوب فانی از دست رفتنی دل ببندم. من اصل بافتم ارتباط با عشق مجازی نیستش که بیام جهان با این عظمت رو خلاصه در یه پول یا در یه معشوقه یا در یه صندلی یا در یک مقام کنم، جهان رو خلاصه در یه نفر یا در یه چیز بکنم و در این زمینه خدا رو بسیار کوچیک کنم. نه، دستم بر نمیاد، نیستم، من پهلوان این میدون نیستم ابدا. پشتم با توحید به خاک رسیده است، نمیتونم بلند شم. میگفتن قدیما تو تواضع به یه شخص خاکیتم، خاکسارتم. موعد میگم من اینم، حالا خوشت میاد بدت میاد هر کاری میخوای بکن، میخوای بمون با من، میخوای قطع رابطه کن، میخوای طلاق بگیر، میخوای باش، من بافتم اینه، پشتم به خاک رسیده در تویی، نمیتونم بلند شم. ولی تو منی میبینی افتادم، ولی چشمتو وا کن که من به قول سوره فاطر در حال بالا رفتنم. الیه یسعد الکلم الطیب، من دارم میرم بالا. توقفم نداره این بالا رفتنه. مرحله عالی این بالا رفتن اینیه که تو سوره احزاب مطرحه، ان الله و ملائکته یصلون، یصلون فعل مضارعه، علی النبی یعنی این یه نفر، من و همه فرشتگانم همواره در حال خواستن رحمت برای پیغمبر تا ابد. بیا بالا رفتن منو ببین، حرکت منو ببین، سیر منو ببین. برادرانم، خواهرانم، ما وقتی که میخوایم دل به یکی بدیم یا به تعبیر امروزی یا عاشق بشیم، خیلی خوبه اول بشینیم معشوق رو ارزیابی بکنیم، ببینیم چقدر میارز این پسر، این دختر، این دوست دختر، این دوست پسر، این دلار، این صندلی چقدر میارزه که من تمام آفرینش رو خلاصه در این یه تیکه چوب یا این یه قیافه بکنم که عشقم رو به کل وقف او کنم. مثلا چقدر میارزه این معشوق و تا کی میمونه؟ تا کی میمونه؟ امر لیس صفار حاکم کل مملکت ایران قدیم بود، یعنی شاید 20 برابر ایران حالا. امیر اسماعیل سامانی حاکم ماوراء النهر بود، یه تیکه جغرافیای محدود در اختیارش. امر بهش پیغام داد که اون یه قطعه رو هم باید واگذار بکنی به ایران. گو نمی کنم. امر لیس هم لشکر کشید 10 برابر امیر اسماعیل سامانی با تمام تدارکات. بنا شد بدون اینکه مردم رو به کشتن بدن اول خودشون دوتا بیان میدان، که امیر اسماعیل هنو نرسیده بود به میدان. حالا اسب امر لیس به چه علت رم کرد امر لیس و برد وسط لشکر امیر اسماعیل سامانی، پیادش کردن و کتش و بستن و بردنش توی خیمه زندانش کردن، چون خونه و اینا نبود تو میدان جنگ. 100,000 لشکر ایرانم با اسیر شدن امر لیس متلاشی شدن، همه رفت، هیچکی نمون. گودن رئیس ما رو که گرفتن دیگه، ما برای چی بمونیم؟ کسی هم تو این 100,000 نفر نبود که جای امر رو پر بکنه و کارگردانی بکنه. امیر اسماعیل هم به ارتشش دستور عقب نشینی داد، گفت چون جنگی که دیگه نداریم، اسلحاتونو بذارید زمین و لباسای رزمتون هم دارین و برگشتن همه آسوده و راحت تو خیمه. به امیر اسماعیل گفتن که به این زندانی امروزت، شاهنشاه قدر قدرت، قوی شوکت، امر لیس صفاری چی بدیم خوراک؟ گو با آشپز آشپزخونه بگین یه خورده آش بیرزه توی سطل، سطلی که آب برای حیوانا میرزن. معشوق رو ببین چجوری از دست رفت. ارزیابی میکردی این ارزش معشوق رو، یعنی این صندلی رو، که بفهمی میارزید تمام هستی رو در عشق به این 2-3 کیلو چوب وقف بکنی. من خود این چند کیلو چوب چند میارزی؟ حالا بگو چوب نی، سلطنته. حالا کون سلطنت؟ این که با یه رم کردن اسب پرید که نیستش. به میارزید انقدر معشوق تو بزرگ بکنی در روانت و در کنارش خدا رو انقدر کوچیک کنی. بگیم منم، اعلی حضرتم، شاهنشاهم، رئیس جمهور آمریکام، قدر قدرتم، قارونم، فرعونم، ها حالا هم پالکیا تو تاریخ چی شدن که تو چی بشی؟ چی شدن؟ معشوق صدام که خیلی زود از دستش رفت، بعدم حتی سولاخ خاکی این موش کشیدنش بیرون، قطع قطعش کرد. قذافی رو که متکبرترین شاه دنیا بود، یه مخروبه کشیدنش بیرون. من دیدم فیلمشو، گریه میکرد، التماس میکرد به دوست جوون ناشناس نکشین منو، گفتن خفه شو، آماده شو، میخوایم 30 گوله وسط هزینه کنیم. معشوقی که میخوای انتخاب کنی اول ارزیابی کن، این چقدر میارزه که روان تو رو بگیره پر کنه از خودش و تو رو به اسارت بکشه، یا به یک قیافه، یا به دو تا چوب، یا به چند قرون پول. یا اخی یه جا نشسته بودم، یه کسی به من گفتش که بند خدا رو میبینی یه کفش کهنه باشه، یه لباس معمولی تنشه، اینو یه نصیحتش بکن. من طبق یکی از گفته های امیرالمؤمنین، البته معنیشو توضیحشو گفتم، آقا از دنیا دار و ممر لا دار و مقر، بعدم گفتم هرچی نعمت خدا بهت داده، من که نمیدونم چی داده، چیزی برای خدا میدی؟ گفت ببینم. رفت که ببینه که یه کاری برای خدا بکنه، یه پاش تو دستشویی بود، یه پاش بیرون بود، مرد و افتادم تو دستشویی. اون بنده خدا که به من اون روز گفت اینو به پا، گفت حیف، گوش نداد. نمیدونم در انگلیس چند تا ساختمون داره، در ایتالیا چی داره، در کجا چی داره، نزدیک 260 میلیارد هم پول نقد داشت تو بانک. هر کاری هم کردن، زنش و دوتا بچهش یه قبر درست حسابی براش آماده بکنن، گفتن جنازه من چقدر میارزه، ببریم به اجدر رو خاکش کنیم. معشوق و ارزیابی کن بعد عاشق شو، ببین موندگاره، ببین سود عقلی و فکری و عبادتی داره یا نه. این معشوق که اسمش پوله فقط لذت خیالی داره، یا این معشوق که اسمش دوست دختر یا دوست زنه فقط لذت نجاست غریزه جنسی داره، یا فقط این 2-3 کیلو چوب به نام صندلی مقام لذت نشستن 2-3 روزه داره و امر و نهی کردن، لشکر بکش اونجا، اونجا رو بمبارون کن، اونجا رو بزن، اونجا رو خراب کن. ببین چقدر میارزه این معشوق و با روان تو چه میکنه. سطل آشو اووردن تو خیمه امرلیس، گفتن این جیره امروزته، کا کاری نکنیم که دنیا ما رو چنان تحقیر بکنه که تا ابد انگوش به دهن بیمون. کاری نکنیم که این معشوقه های مجازی، دختره، پسره، حالا دختری که دوست پسر داره، پسری که دوست دختر داره، یه دو روز بعد یه پولدارتر و خوشگلتر از تو رو پیدا بکنه، بعد بهش زنگ بزنی کجی ببینمت، بگه من نمیشناسمت، تو کی هستی که منی ببینم؟ دیگه تلفن نکنا، تلفن تو میدم به صد و ده پدر تو در بیرون. ببین معشوق چقدر میارزه. بعد عاشق شد، از تو این سطل آش تقریبا حلبی، هم سطلایی که آب میریختن جلو گاو و خر میگرفتن، بخار میومد بالا، پرده خیمه هم بالا بود، یه سگ گشنه اومد اون جلو رد شه، بوی غذا رو که استشمام کرد، قبل از اینکه دربونای خیمه کاری بکنن به سرعت اومد تو چادر و کلش رو کرد تو آش. آش خیلی داغ بود، به سرعت کلش رو بلند کرد، دسته سطل افتاد رو گردن سگ، آشو برداش برد. امرلیس شروع کرد خندیدن. مأمور زندانبان گفتش که برای چی خندیدی؟ گفت بهت میگم، چون خیلی خنده داشت. که برای چی خندیدم؟ دیشب که من شاه ایران بودم، 100,000 نفر با من اومده بودن به میدان جنگ، سرآشپز من اومد گفت شاهنشاه 100 تا شتر بار آشپزخونه لشکر رو میکشه، کمه، شترا به زحمتن، دستور بده 100 تا دیگه شتر اضافه کنن که بار آشپزخونه رو بکشه. دیشب 200 شتر بار آشپزخونه منو طاقت نداشتن بکشن، امروی سگ همه آشپزخونه منو بردوش بود. خنده نداره؟ چرا؟ به این ریاست ها، به این ریاست جمهوری ها، به این شاهنشاهی ها، به این قارون مسلکی ها، به این فرعون مسلکی ها باید ما بخندیم. ولی خودشون بعدن میخنده، الان که خوابن، الان که حالیشون نی. ما باید بخندیم که یه ذره چراغ توحید در دلمون روشنه و میتونیم تا جلو پای خودمونو ببینیم. اونا جلو پاشونم نمیبینن. سمون بکمون امیون فهم لا یرجی. امور ظاهری اینا رو به زانو میاره، تحقیر میکنه، محکوم میکنه، اما اهل توحید مهار همه چی رو خدا داده دستشون. کی این مهار رو میکشن جلو؟ پیش وقت، چون میگن خدا این قدرت رو به ما نداده که بی خودی تصرف در امور بکنیم، بهتر اینه که این قدرت رو به کار بگیریم برای این که نفس اماره رو به اسارت دراریم، که به ما کاری نداشته باشه. هر رون اگه صندلی میخوام، یه معشوقه میخوام، یه پول حسابی میخوام، یه ده تا کشتی میخوام، یه ده تا پاساج میخوام، همینی که خدا به هم داده که حلال پاک برای من خیلی ارزش داره، و این حالی هم که خدا به هم داده خودش در قرآن میگه بنده من خیرون مما یجمعون، از هر چه که این 7 میلیارد با هرس دارن جمع میکنن، این حال الهی و این عبادت و این پاکی و این سلامت برای تو بهتر. مما یجمعون یعنی معشوق تو ابدیه. مخ معشوق تو یه معشوقیه که نه این که تو دوستش داری، اونم تو رو دوست داره. کجا میگه؟ ما همه حرفامون باید مدرک داشته باش. تو سوره مائده آیه 54 یحبهم و یحبونهم، هم اونا عاشق منن هم من عاشق اونا. مدرک معشوق اول یه خود حوصله میخواد، کنار این معشوق صبر میخواد. این عوارض دنیایی میگذره ولی این معشوق نمیگذره، هستش، بقا داره، حیه، قیومه، لایموته. این مربوط به خودش. اما یه ارتباطاتی هم با ما داره این معشوق. ان الله غفور رحیم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الا من تاب و آمن و عمل صالحا فانه غفور رحیم. این هم در ارتباط با ماست. ان الله یحب التوابین، والله یحب المتقین، والله یحب المحسنین، والله یحب الصابرین. میشنوید صداشو یا بازم داد بکشید؟ الان همین امشب 8-9 تا فریادشو من گفتم، تو تمامشم کلمه محبت. این توحید. تو خبر داری تا حالا تا امشب اصلاً برای یک بار ما نخواستیم از تو دور بشیم. نخواستیم از تو جدا بشیم. نخواستیم بی تو زندگی کنیم. هر که شدن یک نگاه واله هوشه دای دو کشید خیمه به سرای دور زاهد و حور و بهشت ما و رخ ذات یار چو خواهی مخون دنیا اقبای دور ملک دل و گنج اش دولت پاینده که از همه پرداختی غیر تمنای دور گیتی و خوبان آن در نظر آین ایست دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دور دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دور نسأل و ندعو
اللهم ارزقنا حلاوة الشكر. اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة. اللهم ارزقنا حلاوة المغفرة. اللهم ارزقنا حلاوة المشاهدة. اللهم ارزقنا حلاوة الوصال. اللهم ارزقنا حلاوة المحبة. به حقیقت از مرگ ما رو در نماز قرار بده. مرگ ما رو در کومیل قرار بده. مرگ ما رو در عرفه قرار بده. مرگ ما رو در عاشورا قرار بده. وقتی ملک الموت بیاد ببینه ما در چه حالی هستیم، ببینه چه جوری بر ابی عبدالله داریم پر پر میزنیم. ببینه که داره جان یه عاشقو میگیره. لحظه مرگ پرونده ما رو به امضای امیرالمومنین برسون. به عزت و جلالت، به انبیات، به امامان و به آیات کتاب. به گریه‌های شب یازدهم رباب قسم. اون وقتی که آب و آزاد کرده میگو پسرم بلند شد، بیا دیگه امشب شیر دارم بهت بدم. هم شیش ماه من همه این حقیقت ها سوگند. مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسین قرار بده. به رحمتی که یا